صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله حضرت پولس رسول به غلاطیان، نهمین قسمت از انجیل مقدس. برادران و خواهران عزیزم، خسته نباشید. امیدوارم که در هر کجا این عالم پهناور هستید و صدای ما را میشنوید خوش باشید و در پناه فیض خداوند و در سایه رحمت او قرار گرفته و از گزند اهریمن در امان باشید. خدا را شکر و سپاس میکنم که این فرصت را عطا کرده تا با شما طالبان خدا و راهیان عدالت باشم و از آیات انجیل مقدس سر نجات و بخشش آسمانی و حیات جاوید را خدمتتون عرض کرده و با تسلیم شدن به آن اراده خدا را در زندگی خود یافته و از آن پیروی کنیم. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح کشیش رضا مسعودی خدا را شکر می کنم که این افتخار را به من عطا کرده تا آیات شریف را براتون بخونم و توضیحاتی پیرامون معنی آیات برز شریفتون برسونم. ازتون دعوت می کنم که اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به رساله حضرت پولس رسول به مسیحیان استان غلاطیه بکشایید تا از فصل سوم دنباله آیات بسیار مهم و حیاتی را که موضوع نجات را برای ما بازگو میکنه با یکدیگر خوانده و اجازه بدهیم که روح القدس، یعنی روح پاک خدا، ما را در درک معنی آیات یاری بده و تعلیم بدهد. احیانا اگر شما از شنوندگانی هستید که هنوز انجیل مقدس، این کلام خدا یکتا را در اختیارتون ندارید، منتها مایل به دریافت آن میباشید، ازتون دعوت میکنم حتما برای ما نامه بنویسید، آن را از ما تقاضا کنید تا براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان وقت مجددا خدمتتون تکرار خواهیم کرد. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. رساله به غلاطیان به رساله ایمان مسمی باشد. رساله ایست که خدا یکتا آشکار می سازد که بشر نه فقط گناهکار است، بلکه هرگز قادر نیست که به وسیله اعمال و کوشش خودش و حتی اطاعت از دستورهای مذهبی خود را از گناه و چنگال اهریمن برهاند و وارد ملکوت آسمانی خدا شود. و از همه مهمتر، خدا یکتا قانون و شریعت را برای اینکه به بشر نجات عطا کند نداده است، بلکه خداوند شریعت الهی را از آن جهت داده تا در حقیقت به ما حالت و موقعیت تأسف آورمون رو نشون بدهد و به ما نشان بده که در حقیقت نسبت به خدا گناه کرده ایم و از حضور خدا قاصر شده و آنچه که خدا از ما خواسته است رو انجام نداده ایم و گناهکاریم و مستحق مرگ. زیرا دوستان، بدون این قانونها انسان هیچ وقت نمیتونه حالت و موقعیتی که خودش در آن قرار دارد ملاحظه کند و بداند که در رابطهش با خداوند چقدر از خدا دور شده است. باید گفت که شریعت الهی همانند آینه است که به وسیله آن ما قادر هستیم که خودمون رو بشناسیم و بدانیم که خدا یکتا از ما چه چیزی میخواد، چه نوع اعمال و رفتار و زندگی انتظار داره و اینکه ما در چه حالت و موقعیتی هستیم. این است قانون خدا که به ما نشان میده گناهکار هستیم. ولی خود قانون خدا حیات دهنده نمی باشد و به زبان ساده تر از قانون مذهبی چشمه آب حیات جاری نیست. وقتی عیسی مسیح مأموریت خیش را در این عالم آغاز کرد، به جهانیان مژده عظیمی از جانب خدا اعلام نمود و این مژده عظیم در باره نجات بشر از گناهان بود. اتفاقا انجیل مقدس به معنی مژده آسمانی می باشه، خبر خوشی که خدا از طریق عیسی مسیح برای همه انسانهای گناهکار آورده است. زیرا خدا در عیسی مسیح راه نجات را نه فقط مهیا نمود، بلکه آن را به طور رایگان در اختیار عموم انسانها نهاده تا با ایمان آوردن و در جا پای مسیح قدم نهادن آن را به دست بیاورند. گفتیم که مقصود نجات در مسیحیت حیات جدید و تجربه روحانی و اخلاقی و حیات جاودان است و این برخلاف عقیده بسیاری از مردم عالم می باشد، زیرا به عقیده اکثریت مردم نجات به معنی رفتن به بهشت یا رهایی از مجازات گناه و یا اجرای رسومات مذهبی و اعتقاد داشتن می باشد. گفتیم اینها لازم و مفید و ضروری هستند، اما عامل نجات نمی باشند. همانطوری که امروز اکثر مردم دنیا خیال می کنند به قدرت و حکمت خودشون و با اطاعت کردن از رسومات دینی و اجرای فرایض مذهبی قادر هستند خود را رستگار سازند، در زمان عیسی مسیح و حضرت پولس نیز چنین مردمانی بودند و نه فقط مخصوصاً یهودیان همین اعتقاد را داشتند، بلکه آنها آنانی را که به سوی مسیح می رفتند وامی داشتند که شریعت یهود و قانونهای مذهبی خدا یکتا را نیز انجام بدهند و ادعا می کردند که اگر از قانون موسی پیروی نکنید رستگاری از خدا را دریافت نخواهید کرد. پولس رسول در رسالهش به غلاطیان می‌خواهد ثابت کند که اینطور نیست و رستگاری و یا نجات بشر ثمره اطاعت از تشریفات و رسومات دینی نمی باشد، بلکه عطیه است از جانب خدا که به خاطر فدا شدن عیسی مسیح بر بالای صلیب و پرداختن تاوان گناهان ما امروز انسان‌ها می‌توانند آن را دریافت کنند. از آیه 23 فصل 3 از رساله پولس رسول به غلاطیان ملاحظه می‌کنیم که حضرت پولس با آوردن دلیل و برهان ثابت می‌کند که به وسیله ایمان است که انسان از قید و بند قانون‌هایی که ما را از سیر خود ساختن آزاد شده و خدا ما را به عنوان فرزندان خود به حضورش می‌پذیرد. اجازه می‌خوام که ابتدا آیات 23 الی 29 رو براتون بخونم و بعد پیرامون معنی آیات توضیحاتی به عرض شریفتون برسونم. حضرت پولس رو به یهودیان و مسیحیان کرده میگوید: اما قبل از آمدن ایمان زیر شریعت نگاه داشته بودیم و برای آن ایمانی که میبایست مکشوف شود بسته بودیم. پس شریعت لالای ما شد تا ما را به مسیح برساند تا از ایمان عادل شمرده شویم. لیکن چون ایمان آمد دیگر زیر دست لالا نیستیم، زیرا همگی شما به وسیله ایمان در مسیح عیسی پسران خدا می باشید. چون همه شما که در مسیح تعمید یافتید مسیح را در بر گرفتید. هیچ ممکن نیست که یهود باشد یا یونانی و نه غلام و نه آزاد و نه مرد و نه زن، زیرا که همه شما در مسیح عیسی یک می باشید. اما اگر شما از آن مسیح می باشید، هر آینه نسل ابراهیم و بر حسب وعده وارثم هستید. اجازه بدید که ترجمه ساده این آیات رو خدمتتون بخونم تا بهتر مقصود حضرت پولس را بفهمید. حضرت پولس میگوید تا قبل از آمدن عیسی مسیح به این جهان همه ما در زندان موقت قوانین مذهبی بودیم. به زبان دیگر مجبور بودیم قانونهای مذهبی رو انجام بدهیم و دلمون هم به این خوش بود که اگر قانونهای مذهبی رو انجام بدهیم خدا از ما خوشنوده و در نتیجه انشاءالله به ما حیات جاودان میده. ولی اگر حقیقتاً دل به قوانین مذهبی داده بودیم، امید ما این بود که هرچه زودتر نجات دهنده ما عیسی مسیح به جهان بیاد و ما را نجات بدهد. بعد میگه اجازه بدید موضوع رو طور دیگری براتون شرح بدهم. قانونهای مذهبی مثل لله ما بود تا وقتی که مسیح آمد و ما را به وسیله ایمانمون مقبول خدا ساخت. پس حالا که مسیح آمده دیگر احتیاج به لله یعنی قوانین مذهبی نداریم، زیرا حالا ما با ایمان به عیسی مسیح فرزندان خدا محسوب می شویم و ما که تعمید گرفته ایم جزی از عیسی مسیح شده ایم و در حقیقت مسیح ما را در ردای خود برگرفته است. پس فرقی نمی کند که ما یهودی باشیم یا آزاد، مرد باشیم یا زن، غلام باشیم یا برده باشیم، چرا چون همه ما مسیحیان در عیسی مسیح یکی هستیم. ردای او همه ما را پاک و مقدس ساخته، همه ما در ردای قدوسیت او ساکن شدیم و حالا که ما از آن عیسی مسیح هستیم، در حقیقت ما فرزندان واقعی ابراهیم هستیم و در نتیجه تمام وعده هایی که خدا به ابراهیم داده به ما میرسد. ببینید دوستان عزیز، حضرت پولس در این آیات مطالب بسیار عجیب و تازه‌ای رو آشکار میکنه و اعلام میکند که قانونهای مذهبی سرچشمه حیات و نجات برای بشر نیستند و اگرچه خدا که سرچشمه حیات است، این خدا بوده که قانونهای دینی رو عطا کرده، ولی خداوند در آنها حیات جاودانی رو برای آدمیان ننهاده است. و سپس از تورات نقل قول میکنه تا موضوع رو بهتر برای ما روشن کند. و اما کسی که عمل نکند بلکه ایمان آورد به او که بیدینان را عادل میشمارد، ایمان او عدالت محسوب میشه. همان گونه که داوود پیامبر نیز خوشحالی آن کس را ذکر کرده و میگوید که خدا برای او عدالت محسوب میدارد بدون اعمال، و خوشا به حال کسی که گناهانش آمرزیده شد و گناهانش مستور گردید، خوشا به حال کسی که خداوند گناه را به وی محسوب نفرماید. حضرت پولس میگه چون نجات بخشش خداونده و به هر کسی که ایمان بیاورد عطا میشود و چون ایمان شرط دریافت کردن آن میباشه، بنابراین همه انسانها گذشته از نژاد و زبان و جنس و مقام در حضور خدا برابر میباشند. دوستان عزیز، برابر بودن انسان‌ها آن هم در زمان که عیسی مسیح زندگی می‌کرد و امپراتوری روم صاحب 60 میلیون برده بود و رومی‌ها خود را نژاد برتر و ممتاز می‌دانستند، یک تعلیمی بود که به اصطلاح با مخالفت شدید دولت وقت و مردم دنیا روبرو شده بود، مخصوصاً به وسیله نژادپرستان. ولی پیام مسیح میبایستی به سمع همه میرسید و این مژده را اعلام کنه که نه فقط خدا همه انسانها را به یک چشم مینگرد و همه در حضور او مساوی هستند، بلکه خدا از طریق عیسی مسیح راه رستگاری را برای همه مهیا کرده است تا فقیر و غنی، پادشاه و گدا، زن و مرد، کودک و بزرگ، در هر موقعیت و حالتی که هستند، آمده و از چشمه آب حیات از فیض خدا به وسیله ایمان بهره‌مند شوند. در آیه 29 میگوید اگر ما به مسیح تعلق داشته باشیم یا مسیحی شده باشیم، از نسل ابراهیم محسوب میشویم. چرا؟ چون دوستان عزیز، ابراهیم با ایمان آوردنش عادل محسوب شد و صاحب وعده های عالی آسمانی گردید. وقتی به خداوند ایمان آورد، خداوند به او وعده های بسیاری داده. حالا ما هم با ایمان آوردن به عیسی مسیح صاحب همان وعده های آسمانی شده ایم. وعده ایست که خداوند به همه کسانی که به وسیله ایمان به پیش او می آیند عطا می کند. بنابراین چون بین ما و ابراهیم تشابهات هست، این تشابهات ما را وابسته به ابراهیم میکنه. همان گونه که پسر از پدر نشان دارد، در عالم روحانیت نیز دوستان اگر ما از صفات خدایی در خودمون نشان داشته باشیم، فرزندان خدا محسوب میشویم. حالا به همین نحو نیز به خاطر تشابهات ایمانی و به خاطر تشابهات اخلاقیمون و به خاطر وعده های خدا، ما نیز فرزندان حقیقی ابراهیم محسوب میشویم. از فصل چهارم حضرت پولس این موضوع رو که تا قبل از ظهور عیسی مسیح خدا گناهان بشر را به خاطر رحمانیتش و قربانی که آنان می‌گذرانید می‌بخشید، ولی بشر را از اسارت گناه آزاد نمی‌ساخت، ادامه می‌دهد که اجازه می‌خوام ابتدا هفت آیه اول فصل چهار را براتون بخونم و سپس تا آنجا که فرصت هست توضیحاتی در این مورد خدمتتون عرض کنم. می‌فرماید مادامی که وارث صغیر است، از غلام هیچ فرقی ندارد، هرچند مالک همه باشد. مادامی که وارث صغیر است، از غلام هیچ فرقی ندارد، با غلام هیچ فرقی ندارد، هرچند مالک همه چیز باشد. و بلکه زیر دست ناظران و وکلا می باشد تا روزی که پدرش تعیین کرده باشد. همچنین ما نیز چون صغیر بودیم زیر اصول دنیوی غلام می بودیم، لیکن چون زمان به کمال رسید خدا پسر خود را فرستاد که از زن زایده شد و زیر شریعت متولد گردید تا آنانی را که زیر شریعت باشند فدیه کند، تا آنکه پسر خواندگی را بیابیم. اما چون که پسر هستید، خدا روح پسر خود را در دلهای شما فرستاد که ندا می کند ابا، یعنی ای پدر. لذا شما دیگر غلام نیستید بلکه پسر، و چون پسر هستید وارث وعده های خدا نیز به وسیله عیسی مسیح. دوستان عزیز، معنی این آیات انقدر عمیقه که اجازه میخوام یک بار دیگه به زبان ساده براتون بخونم و بعد پیرامونش به تفکر و تعمق بپردازیم. پولس با بیان کردن مسئله میخواهد برتری روش ایمان جهت کسب نجات بر روش شریعت یا قانون روشن کنه. میگوید اگر پدری ارثی را برای فرزند صغیرش گذاشته باشه، این فرزند هر چند صاحب اصلی دارایی پدرش محسوب میشه، ولی تا به سن قانونی، سنی که پدرش در وصیت نامه قید کرده، نرسه، او با یک غلام هیچ فرقی نداره. چرا؟ چون ثروت در دست او نیست. درست مال اونه، ولی در دست او نیست و باید تحت سرپرستی ولی و قیم بزرگ بشه. حضرت پولس میگه بعضی کسان که صاحب شریعت بودنم این همین بوده. قبل از آمدن عیسی مسیح ما هم صغیر و غلام قوانین و رسومات مذهبی بودیم. چرا؟ چون فکر میکنیم با این چیزها میتونیم نجات پیدا کنیم. ولی وقتی روزی که خدا تعیین کرده بود فرا رسید، آن روزی که خداوند برگزیده بود، او فرزندش را فرستاد که مثل یک یهودی از زنی به دنیا بیاد تا اینکه بهای آزادی ما را که اسیر قانون مذهبی بودیم بپردازد، تا ما بتوانیم فرزندان خدا شویم. و حالا چون فرزندان خدا محسوب میشیم، چون به خاطر ایمان آوردن به عیسی مسیح خدا سیرت و صفات آسمانیش رو به وسیله روح القدس در ما نهاده و ما صاحب قلب تازه، فکری تازه و یک تجربه اخلاقی تازه شدیم، خداوند روح فرزند خود را، یا روح عیسی مسیح را، یا روح القدس را به قلبهای ما میفرسته تا بتوانیم او را واقعا پدر خود بدونیم. یعنی تا بتونیم سیرت و صفات خدا را عملا در زندگیمون آشکار کنیم. میگه حالا که شما ایمان آوردید دیگر غلام نیستید بلکه فرزندان خدا هستید و به همین جهته خدا ما را در جلال بی پایانش شریک ساخته است. خدا را شکر. این آیات سخن از آزادی و صحبت از غلام بودن و به مقام روحانی فرزند خدا رسیدن است. دوستان عزیز، که از اسرار الهی که عیسی مسیح در تعلیمات خود کشف نموده و برای ما امکان پذیره و نشون میده که امروز ما انسانی که هیچ ارزشی نداریم، لیاقتی نداریم، میتوانیم افتخارات عظیمی رو از جانب خداوند دریافت کنیم. ولی شرط آن ایمان آوردن به عیسی مسیح، قدم زدن در جاپای اوه و روح القدس ما را هدایت کند. وقتی ما میگویم که ایمان به مسیح دوستان ما را نجات میده، در حقیقت داریم اشاره به اصول اساسی نجات میکنیم که در اینجا لازم است آن را براتون بازگو کنم تا مبادا خیال کنید مقصودمون اینه که اگر ایمان به عیسی مسیح بیاورید که مسیح زنده است و صاحب معجزه است کافی باشه. خیر. اولا برای اصول نجات سه مرحله وجود دارد که ما آن را تا به حال در ایمان به عیسی مسیح خلاصه کردیم. به زبان دیگر، هر وقتی که میگوییم بایست به عیسی مسیح ایمان بیاورید، بایست این سه مرحله اساسی نجات را که سه مرحله و یا سه روش ایمان میباشد، آن را در خود داشته باشیم. مرحله اول از اصول اساسی نجات یا از روش ایمان که مسیح آن را به ما عطا میکنه دوستان، همان توبه یا بازگشت از حیات آمیخته به گناه. و قدم اول توبه همون عبارت از درک زشتی و رکیک بودن گناه است. نسبت به گناه نفرت پیدا کردن و از گناه پشت کردن و تصمیم به دوری جستن از اونه. و قدم دوم دوستان توبه است. توبه عبارت از اعتراف کامل با آزادی کامل و استقاصه برای طلب آمرزش. و مهمترین عامل در توبه عبارت است از تصمیم قطعی به ترک گناه و به اینکه شخص هیچگاه دوباره مرتکب آن نشود. این مرحله اول از اصول اساسی نجاته. و اما مرحله دوم نجات، ایمان یا تسلیم زندگی به خداونده. که مقصود تسلیم کامل به اراده خدا و جدا شدن از خواسته ها و آرزوی خودمونه که حاضر باشیم تمام عاداتی را که در پیشگاه خدا خوشایند نیست ترک کنیم و هر خدمتی را که خدا به ما محول می کند انجام بدهیم. و مرحله سوم از اصول نجات همانا کامل شدن نجات در اعمال و صفاته، حیات تازه‌ای که بر اثر تسلیم شدن به عیسی مسیح دریافت میشه. این حیات باید ادامه یابد و نجات باید به درجه کامل برسه و ثمره این کاملیت، دوستان عزیز، در شخص آشکار میشه. حضرت پولس در فصل پنجم همین رساله به این ثمره کاملیت که در شخصی که توبه کرده و یا مسیحی شده و یا ایمان به مسیح آورده اشاره کرده و میگوید لیکن ثمره روح محبت، خوشی، سلامتی و حلم و نیکویی و ایمان و تواضع و پرهیزکاریه. به زبان دیگر، وقتی که شما به عیسی مسیح ایمان می آورید، اگر روز به روز با مسیح قدم برمی‌زنید، بایستی دوستان عزیز این مرحله سوم نجات در زندگیتون آشکار بشه. یعنی چه؟ ایمانتون نه فقط تسلیم به خدا کرده باشید، بلکه کامل شدن نجات در اعمال و صفات نه. و همونطوری که ملاحظه کردین دوستان عزیز، این صفاتی است که خداوند یکتا از فرد ما انتظار داره و فقط زمانی ما میتونیم این صفات شایسته رو داشته باشیم که روح خداوند، روح القدس در زندگی ما باشد. قدرت او به ما نیرو میده تا بتوانیم محبت کنیم. آنم چه محبتی؟ محبتی که خودمون از خدا دریافت کرده ایم. خوشی داشته باشیم. چه خوشی؟ خوشی که خداوند گناهانمون رو بخشیده، به ما حیات جاودان عطا کرده و امروز من که نالایق بودم مقبول پسند خدا شدم. نه به خاطر اینکه آدم پاکی بودم، خیر، بلکه به خاطر اینکه فیض خدا رو نصیب خود ساختم. نه به خاطر اینکه لیاقتشو داشتم، بلکه عطیه خداست. سلامتی، حلم، نیکویی، ایمان، تواضع و پرهیزکاری. دوست من، این صفات آیا در شما هست یا نه؟ اگر میخواهید داشته باشید، حقیقتاً میخواهید پاک و مقدس باشید، نمیتونید با قدرت خودت این کار را بکنید. شریعت هم این کار را به تو نمیکنه. بایستی روح خدا در شما باشه که به وسیله ایمان آوردن به عیسی مسیح میتونید اون رو داشته باشید. این هاست که باید در ما روز به روز به طرف کاملیت رشد کنه. و چون این صفات در ما رشد کنه، غیرت و عزم ما برای اطاعت از خدا و قدم نهادن در طریق خدا نیز شدت می‌یابد تا همیشه برای خدا زندگی کنیم. ممکن است چنین تصور بشه که نجات کاری است بشری و مربوط به انسان. ولی دوست من، همونطوری که بارها در این آیات خوندیم، نجات محبت خدایی است و این اصول فقط شرایطی است برای قبول آن محبت. زیرا نعمت خدا حیات جاودانی است. ایمان یعنی اصول پذیرفتن محبت خدایی، محبتی که در عیسی مسیح آشکار گردیده. در آیه 5 از فصل 4 ما ملاحظه میکنیم از دو هدفی که خدا برای طالبانش سخن میگوید. میگوید تا آنانی را که زیر شریعت باشند فدیه کند و تا آنکه پسر خواندگی را بیابیم. یعنی دو هدف و خواست خدا برای ما. اول اینه که آزاد باشیم از اسارت قانون مذهبی و پرداختن بهای آن، و دوم دعوت کردن ما یا دعوت شدن ما به مقام پسرخواندگی و یا کوشش خدا برای ما که مقام فرزندخواندگی را به ما عطا کند. مقصود پسرخواندگی، دوستان عزیز، در اینجا با آنچه که در اجتماع و دنیای فانی تعبیر میکنه بسیار متفاوته. زیرا غالبا فرزندخواندگی صحبت از یک رابطه بین فرزند و زن و شوهری میکنه که نمیتونن صاحب بچه بشن، که این کودک بی سرپرستی رو به عنوان فرزند خودشون انتخاب میکنن. و به قول معروف، وقتی که تمام کاغذهای قانونی رو امضا کردن، میگوییم که این زن و شوهر کودکی رو به فرزندخواندگی پذیرفتن. ولی در زمان عیسی مسیح و در دوره حضرت پولس، در میان رومیان آنها یکی از فرزندان خود را به عنوان فرزندخواندگی برمی‌گزیدند و او در یک مشارکت و رابطه مخصوصی با خانواده‌اش قرار می‌گرفت، همان گونه که در قدیم نخست‌زاده‌ها و یا فرزند اول از مزایای مخصوصی بهره‌مند بود. و در کلیسا، دوستان، فرزندخواندگی به این معنی بود که یک ایماندار، یک شخص گناهکار که توبه کرده به مسیح ایمان آورده، به عضو خانواده آسمانی در میاد به عنوان فرزندی که بزرگ شده و فهم و بینش روحانی داره و نه مثل کودک، بلکه کسی که قادر بود امور روحانیت را بفهمه. در رساله اول قرنتیان فصل 2 آیه 9 و 10 آمده است که چیزهایی را که چشمی ندید و گوشی نشنید و به خاطر انسانی خطور نکرد، یعنی آنچه خدا برای دوستداران خود مهیا کرده است. خدا آنها را به روح خود بر ما کشف نموده، زیرا که روح همه چیز حتی عمق‌های خدا را نیز تفحص می‌کند. به زبان دیگر این آیات بدان معنی که حقیقتی که در کلام خدا نهفته است فقط و فقط به وسیله روح القدس به دست میاد، فهمیده میشه و این روح خداست که آن را تفسیر و درک میکنه و تا لحظه‌ای که روح خدا آیات را به ما کشف نسازد، هیچ انسانی قادر نیست که معنی آیات را آنطور که خدا میخواهد بفهمد. تنها روح القدس است که میتواند آیات آسمانی را برای ما تفسیر و تعبیر کنه. و چگونه ما صاحب روح میشویم؟ با ایمان آوردن به عیسی مسیح. بله دوستان عزیز، ممکن است شخص بسیار دانشمند و فهمیده باشه و حتی همه آیات را هم از بر بدانه، اما حقیقت کلام را و اصل موضوع را نفهمد. چرا؟ چون فاقد روح القدس است و چون روح خدا را نداره نمیتونه حقیقت و عمق کلام خدا را درک کنه. ممکنه یک برداشتایی بکنه ولی کاملا با اصل متفاوت باشه. در حالی که متوجه هستیم افرادی که حتی سواد خواندن و نوشتن را ندارن، وقتی آیات را میشنون میتونن کلام را به زبان بسیار ساده و شیوا و خوب تعبیر و تفسیر کنن. چرا؟ چون این افراد صاحب روح القدس هستن. پس دوست من، اگر شما میخواهید که درباره حقانیت انجیل بدانید، باید از خداوند طلب کنید که به شما روح القدس را عطا کنه تا آیات را براتون تفسیر کند و شما را در درک اسرار الهی یاری بدهد. دوستان عزیز، برای اینکه بفهمید آیا صاحب روح هستید، بهتر است ببینید که آیا ثمرات روح القدس در زندگی شما هست یا نه. همانطور که خواندم می‌فرماید، لیکن ثمره روح محبت و خوشی، سلامتی، حلم و نیکویی و تواضع و ایمان و پرهیزکاری است. اگر این صفات را در خود دارید، میتونید اطمینان داشته باشید که روح خداوند در زندگی شما هست. حضرت پولس دوستان اول ذره‌ای هم به انجیل مقدس ایمان نداشت، حتی ضد آن بود و بر علیه آن به مبارزه پرداخته بود، اما حالا که روح خدا بر او نازل شده بود، مبشر انجیل شده بود و حالا با این رسالش میخواد چشمان روحانی همه را متوجه این حقیقت آسمانی بکنه، حقیقتی که خود عیسی مسیح برای او کشف کرد که انسان از راه ایمان قادر عادل شمرده شود و سلام. و نه فقط آزادی حقیقی رو میتونه از خدا دریافت کنه به وسیله ایمان، بلکه خدا یکتا او را که گمراه و بنده گناه و فرزند اهریمن محسوب میشه رو با دادن صفات و سیرت آسمانیش به بنده توبه کارش میکنه. او را از قید گناه آزاد میکنه، او را از اسارت اهریمن آزاد میکنه و به مقام فرزند خواندگیش میرسونه. و این مقام شایسته را فقط از طریق عیسی مسیح می توانیم به دست بیاوریم، که صحبت از لطف و فیض عظیم خدای یکتا، خدای بی نیاز و بی شریک به من و شما می کند. دوست عزیز، چون وقت ما در اینجا به پایان رسیده، اجازه می خواهم که در برنامه آینده در این مورد بیشتر صحبت کنم و تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به خدای یکتا بسپارم.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.